بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید، روی این کره زمین و زیر این آسمان، بندگان خوب خدا، چه در کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران، آرزوی سلامتی براتون داریم، تن سالم و دل شاد و انشالله سعادت دنیا و آخرت در جوار اهل بیت عصمت و طهارت، سلام الله علیهم اجمعین. چون سعادتی جدای از ائمه طاهرین و معصومین قابل تصور نیست. هیچ کس خوشبخت نمی شود مگر اینکه دنیا و آخرتش در جوار و در کنار امیرالمؤمنین و اولاد اون حضرت باشه. با امیدوارم که انشالله خدا توفیق بده که ما هم چنین باشیم. روزهای بسیار مبارکی رو داریم پشت سر میگذاریم و کم کم این روزها تمام میشه. خب میدونید دیگه، بعد از ایام غدیر ما روزهای مهمی داریم. همین روزها، الان امروز 22 ماه ذی‌الحجه است، تو همین دو سه روز دو سه تا اتفاق بسیار مهم درباره امیرالمؤمنین رخ داده که واقعا اگر برای کسی دیگه بود دنیا رو خبر می‌کردن. ما خیلی کم کاریم، خیلی جای ما نور دادن داره. داستان مباهله با مسیحیان نجران، این در همین ایام اتفاق افتاده. خاتم بخشی، یعنی که امیرالمومنین در نماز انگشتر را به فقیر داد، آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین تا آخرش، این مال امیرالمومنین. آیه مباهله تو همین ایام مال امیرالمومنین. نزول آیات سوره هل اتی در اون داستان سه روز روزه گرفتن و سه وعده افطاری که افطاری خودشونو دادن به یتیم و فقیر و مسکین، باز مال همین ایامه. ایام بسیار مبارک و خوبی است و امیدواریم که انشالله به حق صاحب این ایام امیرالمؤمنین علیه السلام همه شیعیان اون حضرت، مخصوصا بینندگان خوب ما و عزیز ما در سایه امیرالمؤمنین، در سایه امام زمان، انشالله که از همه بلاها محفوظ باشید و از این بلای منحوس کرونا هم انشالله سالم پشت سر بگذاریدیم بلا رو و دفع بشه. خب ما منتظر سوالات شما هستیم، برنامه زمزم احکام به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم داره پخش میشه و شما بیننده این برنامه هستید و ما هم تشکر میکنیم که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. حدود یک ساعت تقریبا در خدمتون هستیم برای پاسخگویی احکام شرعیتون. اول تلفن که دست به کار بشید از الان زنگ بزنید و بعد هم اونایی که امکان تماس مستقیم تلفنی ندارند از طریق پیامک، از طریق واتساپ، از طریق ضبط صدا، حالا ضبط صدا هم الان امکان پذیر هست و هم توی هفته که ضبط کنن صدای شما رو و تو برنامه صدا پخش بشه و ما هم سوال شما رو جواب بدیم. خب این شما و این هم برنامه شما. بسم الله، ما بریم سراغ پیامک‌ها و راه‌های ارتباطی هم که دوستان ما از اتاق فرمان زیر نویس می‌کنن که انشاءالله اونام که جدید به جمع ما می‌پیوندن شماره ها رو ببینند و کم کم حفظ بشید، یا حالا روی تلفن همراهتون موبایلتون ذخیره کنید داشته باشید که انشاءالله استفاده کنید. خب زینب خانم از اردکان استان یزد سوال کردن. با سلام و عرض ادب و احترام و علیک السلام و رحمت الله، آیا شرکت در کلاس‌های آموزش عروسک سازی اشکال دارد؟ آیا بافتن و ساختن عروسک حکم مجسمه سازی را دارد؟ سوال خیلی خوبیه. حالا شاید یه توضیح کوتاه هم لازم باشه من بدم، چون بعضی از بینندگانمون ممکنه در جریان نباشن. ببینید، ساختن مجسمه بنابر فتوای مشهور آقایون مراجع جایز نیست. ساختنش، نه خریدش، نه فروشش. خرید فروشش مانعی نداره، ولی ساختنش بنابر فتوای اکثر آیون مراجع، مشهور آیون مراجع، جایز نیست. حالا چرا؟ به خاطر روایات فراوانی که ما داریم و مفصلم هست و بحث کردن آقایون، ما به اونش کاری نداریم، فتوا رو ما داریم میگیم. این که خیلی واضح و روشنه. منتها مجسمه چیه؟ مجسمه این است که شما یک موجود جاندار را، به عبارت دیگر موجود زیروح، روحدار، حالا میخواد انسان باشه میخواد حیوان باشه، این موجود جاندار روحدار را شما مجسمه شو بسازی که وقتی کسی میبیند مثلا میگه که این مجسمه فرض کنید فلانیه، خیالی نباشه، توهمی نباشه، واقعا مجسمه اون حیوان یا انسان رو شما ساختید. بله، این رو اکثر آیون فقها میفرمایند که ساختش جایز نیست. اما من سوالم اینه که آیا واقعا ساخت عروسک، حالا یا عروسک پلاستیکی یا به قول ایشون بافتن، مثلا عروسک رو با نخ ببافن درست بودن، واقعا عروسک مجسمه است؟ یعنی این عروسک رو کسی ببینه میگه این مجسمه کیه؟ یعنی در عالم واقعیت این مجسمه کسی نیست، چیزی نیست، این یک چیز خیالیه به این صورت درست کرده. وانگهی این عروسک هست که معمولا حالا به اون شکل شاید دقیق و کامل مجسمه ها هم بافته نمی شود، یه شکل خاصی بهش میدن بعضی عروسک ها رو. در هر صورت این که مجسمه عرض می شود که انسان یا حیوانی که جاندار است ساختش جایز نیست، بله. اما این که عروسک مصداق مجسمه است یا نه، اینو خیلی از آقایون مراجع می فرمان خیر و ساختن عروسک و بافتن عروسک حکم مجسمه سازی را ندارد. تلفن هم داریم، بریم سراغ تلفنمون. بسیم آقای محمدی از زنجان بفرمید. آقای محمدی
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مبصر جوان.
ممنونم.
حالا یه سوال داشتیم. من خانمم بدون اجازه مثلا نذر کرده.
بله.
حالا میخواد نذرش مثلا نده. طوری میشه؟
خب. همین سواله؟
بله.
بسیار خوب. بسیار خوب. ممنونیم از سوالتون. متشکرم.
بله.
التماس دارم. خداحافظ. خب بعد این سوال داریم یا نه؟ تلفن داریم یا من جواب بدم؟ خب آقای محمدی که در حقیقت شما سوال کردید و همینطور خانمتون که مسئله درباره خانمتونه، هر دو به این توجه کنیم که خانمها بعضی از کارهایی رو که میخوان انجام بدن با نظر همسرشون باشه. ببینید همه کار رو نگفتیم، ما نگفتیم که حرف هم میخوان بزنن اجازه بگیرن شوهر، راه هم میخواد بره اجازه بگیرن شوهر. نه 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 نه، این نیست. حتی تصرف در اموال خودش هم خانم بخواد بکنه نیاز به اجازه شوهر نداره. بعضی از کارها، حالا چیه اون بعضی از کارها؟ دوتاش، یکی خروج از منزل با هماهنگی و اطلاع شوهر باشد، دو نذر. قانون شرع دیگه، ما هم همه مسلمانیم دیگه، ما قانون شرع رو قبول داریم، قانون شرع هم که خدا و رسول فرموده دیگه. نذر زن بدون اجازه همسر نباشد. حالا این نذر هر چی هم میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه. ممکنه نذری باشه که از مال خودش هم میخواد مصرف کنه، ها دیگه ربطی به شوهرم نداره، من میخوام از مال خودم مثلا صدقه بدم، نذر بکنه با اجازه شوهر باشد. اگر بدون اجازه شوهر بود نذرش صحیح نیست، و اگر شوهر اطلاع پیدا کرد که همسر نذر کرده است میتواند او را از نذرش نهی کنه، و بدون اجازه شوهر یا با نهی شوهر نذرش صحیح نیست. بریم سراغ پیامکمون ببینیم که تلفن از کجا؟ از تهران خانم کیانی، بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم
خدمت شما. وعلیکم السلام و رحمت الله.
درکارانشون و اینکه قبول زحمت میفرمایید.
ممنونم، سلامت باشید.
آقا من سوالی داشتم در مورد اینکه در کسایی که مثلا من سفری داشتم به خارج از کشور و به هر حال تابع میزبان بودم و زمانم هم مثلا حدود 45 روز بود.
بله.
ولی اینکه به هر حال اونجا چون میدونین که مسافت ها به هر حال همه در کنار هم زندگی نمیکنن، ممکنه فاصله مثلا از اینجا تا یه شهر دیگه ای که مثلا به فرض یکی دیگه باشه بخوایم بریم، اینه که من نمیدونستم و من این نمازهایی که اونجا میخوندم شکسته خوندم، چون مثلا 7 روز اونجا بودم، بعد مثلا میرفتم 2 روز اونجا جای دیگه، بعد اون فاصله کیلومتر خب بهار زیاد بود، 2-3 ساعت راه بود، و اینکه باز میامدم اونجا ساکن اصلی بودم ولی از اونجا به جاهای دیگه میرفتم. من تا مدت 1 ماه نماز شکسته خوندم، چون اینجور متوجه شده بودم که باید این کار کنم، و بعد از 1 ماه نمازمو کامل خوندم تا 45 روز.
درست.
و اینکه بعد اونجا مشکلی که مسئله که به هر میگم ما چون تابع میزبان بودیم مثلا رستوران میرفتم، ولی خب من غذای که بدون گوشت بود و سبزیجات بود معمولا سفارش میدادم.
بله.
و میخواستم ببینم که مثلا این حکمش چیه، مثلا چون به هر من نمیشناختم اون آشپز کیه و اینکه به هر رستورانی بود تو خارج از کشور.
بله.
و یه سوال دیگه این که داشتم در مورد جایگزینی خمس، مثلا 1 سال اگر من خمسم و پولم رو دادم و این خمس تا سال دیگه اگر خالی بشه پر بشه، اینجور که متوجه شدم خب این چون جایگزینی میشه تا 1 سال اشکالی نداره، ولی سالهای بعدم به همین صورته؟
بله چشم.
فقط برای 1 ساله؟
بله بله چشم.
به همین، خیلی متشکر از لطفتون.
سلامت باشید انشالله خانم کیانی.
آقا بعد بخیر باشین، لطف کردین، خدا نگهدار.
بله، چقدر مقید به مسائل. خب باشه، پس خانم دهقانم از فارس ما سوالشون رو بگیریم، بعد میریم انشالله سوال خانم کیانی رو هم جواب میدیم. خانم دهقان بفرمایید. خانم دهقان.
بله.
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشی.
ممنونم.
ببخشید، 2 نفر با هم دیگه یکم دلخوری داشتن، بعد رو ماشین او طرف خط کشیده.
بله.
الان نمیتونه بعد الان چند سال 5-6 سال که گذشته الان که با هم خوب شدن الان پشیمون از این کارش، نمیتونه هم بره عذرخواهی کنه به خاطر که عذرخواهی کنه اون میفهمه خجالت زده میشه، پشیمونم هست. الان چه حکمی داره که مثلا خدا ببخشتش با اونم مثلا که نمیدونه چه کار باید بکنه؟
بسیار خوب، بسیار چشم. سوال دیگه ندارید؟
ممنونم.
التماس دعا خانم دهقان از فارس. خب دوستان اتاق فرق، بله بله خیلی هم خوب. و اما سوالات خانم کیانی از تهران، سه تا سوال مهم، واقعا هم سه تا سوال مهم. خب ببینید 45 روز ایشون خارج از کشور تشریف داشتن. قانونش اینه دیگه، انسان وقتی سفر میره اگر یه جای بماند، قصد کند 10 روز کامل یا بیشتر را در اونجا اقامت داشته باشه، نماز تموم بخونه. خب شما 10 روز در جایی نبودید که میگید 7 روز یه جا بودم، 2 روز یه جا بودم، 3 روز یه جا بودم، 5 روز یه جا بودم، اینجوری بود. پس بنابراین چون قصد 10 روز یا بیشتر رو برای موندن در یک جا نداشتید، نمازتون شکسته بوده. کار درستی کردید، نماز شکسته خوندید، ولی تا یک ماه نماز شکسته خوندید، خب بعدش چرا تمام خوندید؟ از این به بعدش اشتباهه. نمازهایی را که بعد از اون یک ماه تمام خوندید، اونا رو یه زحمت بکشید و قضا کنید به صورت شکسته. یعنی الان که تهران هستید تو خونه خودتون، درسته تو وطنید، نمازهای اداییتون رو کامل بخونید، ولی قضای اون نمازهایی تو مسافرت را مال اون 15 روزه رو، یک ماهش درست نمازها شکسته خوند، مال اون 15 روزه رو دوباره قضا کنی شکست. چرا؟ بگم چرا؟ برای اینکه اونی که شما تصور میکنی، شاید بعضی بینندگانمون هم تصور بکنن که بعد از یک ماه آدم نمازش رو باید کامل بخونه، اون مال کسی است که مردده، رفته یه جایی، نه اینکه هی از اینجا میره اونجا، نه خیر، رفته یه جایی، درسته؟ مثلا رفته برای کاری، گفتن که 4 روز دیگه کار شما انجام میشه، اینا میگه خب من قصد 10 روز نمی کنم، 4 روز دیگه کارش انجام نمیشه، دوباره بهش میگن 5 روز دیگه بمونید کارتون انجام میشه، دوباره 5 روز دیگه میمونه کارش انجام نمیشه. ببینید یه جا مونده ولی نتونسته قصد 10 روز بکنه، یعنی مردده، خودش هم نمیدونه، نمیدونه که چی کار باید بکنه. این آدم مردد تا یک ماه نماز شکست است. بعد از یک ماه شخصی که مردد بوده بعد از یک ماه ولو 1 روزم بمونه نمازش تمام است. پس اون قانون شامل حال شما نمی شده، شما باید کل این سفر رو نمازتون رو شکسته می خوندید. و اما سوال دوم، تشریف بردید رستوران ها، اشکالی نداره، مانعی نداره، غذایی که گوش در اون غذا نباشد و فراورده گوشتی هم نباشه، مثل سوسیس، مثل کالباس، مثل همبرگر، اینا هم نباشه، اب نداره، اب نداره، اون غذا رو شما میتونید بخورید، مانعی هم نداره. اینم که از این سوال دوم. و اما سوال سوم، سوال سوم مهمه. سوال سوم قانون جایگزینی خمسه. یعنی چی؟ ببینید فرض کنید خانم کیانی 10 میلیون ایشون داشته، خمسش چقدر می شده؟ 2 میلیون. خیلی، 1/5 رو داده، 8 میلیون مونده، 8 میلیون رو مونده، فرض کنید اصلا گذاشته تو بانک، مثال می زنیم، حالا تو بانک، تو خونه، هر جا، این 8 میلیون مال کی؟ سر سال خمسی قبل. امروز سال جدیدشه، سر سال خمسیه، امروز حساب میکنه، محاسبه که میکنه میبینه که از اون 8 میلیونه 4 میلیون خرج کردم، نیاز بوده 4 میلیونشو برداشتم، 8 میلیون مال خمس داده پاک و پاکیزه و حلال بود، 4 میلیونشو خرج کردم در این بین سال، الان امروز سر سال خمسیمه، الان اتفاقا 4 میلیون دارم، چیکار کنم؟ خمس 4 میلیون رو بدم یا نه؟ اکثر آقایون مراجع میفرمایند این 4 میلیون الان شما خمس نداره. چرا؟ برای اینکه شما تو سال 4 میلیون خرج کردی. از چه مالی؟ از درآمد بین سال؟ نه، از پول خمس داده سال گذشته. این 4 میلیون الان رو جای اون قرار میدی؟ اونجا 4 میلیون رفته، اینجا 4 میلیون اومده. این 4 میلیون جایگزینی، یعنی این 4 میلیون پر میکنه جای اون رو. هیچ خمس به گردنتون نی. حالا اگر بیشتر از 4 میلیون داشتید، اون بیشتره رو خمس میدی. 4 میلیون جایگزینه اون 4 میلیون قبلی میشه، خمس نداره. و اگر اضافه تر بود، مثلا 5 میلیون بود، خمس 1 میلیونشو باید بدی. 6 میلیون بود، خمس 2 میلیونشو باید بدی. این قانون جایگزینیه. حالا اگر شما امسال هیچ اتفاقی براتون نیفتاد، خب سالهای بعد سر سال خمسی 2 سال دیگه چنین مسئله پیش اومد، بله بازم جایگزین میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. خلاصش اینه که اون پولی که خمس داده بودید، اون هر اندازه ازش برداشته بشه و خرج بشه، میتوانید اون رو در سالهای بعد هم پرش کنید و جایگزین کنید و نیازی به خمس دادن نداره. اینم خب صدا رو پخش کنید بعد جواب سوال خانم دهقان رو بدیم. خیلی خوب. و اما خانم دهقان از فارس، از استان فارس، ببینید حق الناس خیلی مهمه، کم یا زیاد. حالا یه کسی میبینید که تو اخبار میگن که میلیاردها اختلاس کرده، خدا نیاره برای ما، خدایی نکرده، یا نه یه خطی به ماشین طرف کشیدی، فرقی میکنه، مدیون شدی، خسارت وارد کردی، حق الناسه. حالا یه وقتی اینا با هم دعوا داشتن، لجبازی داشتن، یه خطی به ماشین اون کشیدی، خب خط که به ماشین اون کشیدی خلاصه خسارت وارد کردی دیگه. اون خطی که وارد کشیدی باید بره، عرض میشود که رنگکاری میخواد، شاید هم صافکاری بخواد، مثلا فرض بفرمایید. مدیون شدی، حالا مدیون شدیش کار باید بکنه؟ دو راه داره. اگر طرفی که ما بهش بدهکار شدیم، خسارت وارد کردیم، زنده است، اینجا که نمیتونیم بریم رد مظالم بدیم، خودش هست و میشناسیمش و آدرسش داریم، تلفنش داریم، اینجا جایی این نیست که ما بریم رد مظالم بدیم. بله یه وقت است، خدایی نکرده ما خسارتی وارد کردیم به مال کسی، الان میگن میشناسیمش، نه آدرس داریم نه تلفن، رد مظالم باید بدیم. ولی اینجا جای رد مظالم نیست، خدا هم نمیبخشد. چرا؟ چون مال خدا نیست، حق الناسه، او باید ببخشد. دو راه داره. یک، این که بریم حال احوال کنیم، عذرخواهی کنیم، بعدم از ما هم هیچی نمیگیره، ذمه ما رو بری میکنه، ما رو میبخشد، تمام، خوشحال، برو سراغ کاره. راه دومش این است که اگر میبینی بریم پیشش و بگیم مفسده‌ای داره، دوباره نمیدونم اون ناراحتی ها زنده میشه، اینها راهش چیه؟ بریم رد مظالم بدیم؟ نه، راهش امروزه این است که از راه‌های مختلف اون مبلغ خسارت را یه جوری بهش برسونیم. حالا چه جوری باید برسونیم؟ بله، از یه راهی شماره کارتشو بگیریم، شماره کارت آبربانکشو بگیریم، از یه راهی. بعدم که نمیفهمه، ما اون مبلغی که میخوایم به حسابش بریزیم، به کارتش میریزیم. یا مثلا فرض کنید که توسط یه واسطه پول رو میدیم، میبره به او، میده، میگه که بله این پول رو یه کسی داده برای شما، لازم نیست که بداند کی، اسم منو بدون. در هر صورت راهی جز این که اون مبلغ را که جبران خسارت میکنه به ملک او وارد کنیم و به دست او برسانیم، راه دیگری وجود نداره. خب بریم ببینیم که آقای یاسد احمد حسینی میفرمایند که بله صدای ضبط شده داریم، بفرمایید. از کجا؟ بله پخش کنید آقا.
سلام، خسته نباشید. و دست همتر کاران شبکه جمعی
علیکم السلام و رحمت.
سوالی از شما داشتیم
آقا، یه مقداری تقویت کنید صدای استودیو.
سلام ویژه به آقای وحیدپور، دست کارشناس خوشبیان شبکه جهانی ولایت و احکام زمزمه، کارشناس زمزمه احکام. سوال اینجا بود آقای وحیدپور، کسانی که از معلولیت هایی دارن مثلا آقا ماندگی ذهنی و کار میکنند، کار میتوانند کنند، اما کسانی که اونها را به کار استخدام میکند و مثال فرض میگیریم در روز میگوید شما باید فرض مثال 10 گونی گچ را از طبقه اول به طبقه دوم بلا بالا کنید و به او هیچ پولی نمیدهد و نقنقی هم به سر او میکند، تو چرا قبل از ظهر میروی سر کار فلانی و نان را به خانه من میخوری و کاری برام نمیکنی، اما هیچ در قبلش پولی به اونها نمیدهند؟ آیا اینها چه حکم دارد آقای وحیدپور؟ اونایی که مثلا نمیفهمد الله هر کار کند خون بیچاره فقط خنده میکند، خب صحبت هم نمیتوانم. میخواستم احکام این را اگر برای ما بگویید که حکمش چی میشود. تشکر سیاه. شما خداوند شما را سالان و سال عمر به
ممنون، متشکرم. خدا هم انشالله که شما رو توفیق بده و سلامتی بده. بریم سراغ صدای بعدی هم که ضبط شده برام پخش بکنن. بله بفرمایید.
سلام عرض می کنم خدمت حاجی آقا وحیدپور، خسته نباشین. سوال داشتم. انجام سونوگرافی برای دختر خانم ها توسط پزشک مرد چی حکمی دارد؟ خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه انشالله. و اما بریم سراغ سوال اولی که از افغانستان برادر عزیزمون صدا رو ضبط کرده بودن. همین الان ما گفتیم حق الناس، مثلا چند دقیقه بیشتر نگذشته، حق الناس. حالا اگر ما به یک کسی زورمون رسید باید حق رو بخوریم؟ خدا هم میدونید که ما انقدر زور نداریم، بعضی ها رو زور داریم ظلمشون میکنیم، و خدا هم یک کسی رو مسلط میکنه بر ما که ما دیگه زورمون بون نرسه و پدری از مادر میاره. اینا رو حواسون باشه تو زندگی. معلول ذهنی که حالا مثلا فرض کنید اینجوری که ایشون میگفتن، حتی ممکنه کرولال هم باشه. خب حالا این چون نمیتونه حرف بزنه، چون نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، باید حقشو بخوریم؟ وقتی میاد کار میکنه ما بهش بدهکاریم، یا باید با او قرارداد ببندیم طبق قرارداد عمل بکنیم، یا اگر همینطوری آوردیم سر کار باید ببینیم اجرت متعارف بین مردم چقدره، یعنی یک کارگر اجرت متعارف ساعتی چقدره، باید طبق ساعتی که کار کرده اجرت او رو بهش بدیم. هیچ عذری هم پذیرفته نیست. اینکه این معلول ذهنی باش، معلول ذهنیه، مگه معلول ذهنی آدم نیست؟ مگه فرق میکنه؟ خلاصه کار کرده. در هر صورت حق الناسه، باید اینا رو بهش اهمیت بدیم و دقیقاً حقی که دیگری برگردن ما داره اون حق را رعایت کنیم، تا اینکه انشالله خدای متعال هم کار رو بر ما سخت نگیرد، و الا کار خیلی سخت میشه. و اما سوال بعدی که خواهرمون از افغانستان داشتن و صداشون رو شنیدید، این رو بارها و بارها عرض کردیم محضرتون که زن پیش دکتر مرد برود، حالی که میگیم دکتر، گاهی دکتر برای معاینه است، یه نبض میگیره، فشار میگیره، معاینه میکنه، گاهی نه میره برای سونوگرافی، گاهی نه میره برای MRI، گاهی نه میره برای CT scan، فرق نمیکنه، عمل جراحی هرچی، زن به مرد مراجعه کند که معمولا اینجوریه بیشتر، یا گاهی مرد به زن مراجعه میکند، فرق نمیکنه. قانونش اینه که اگر به جنس مخالف مراجعه کرد اضطرار نداشت، ناچار نبود، اضطرار نداشت، جایز نیست. اگر اضطرار نباشه، یه وقت از اضطرار معنا کنیم، اضطرار یعنی چی؟ اضطرار یعنی این که الان این خانومی که میخواد سونوگرافی بکنه، فرض مثال میذاریم در ایام بارداریه، در ایام بارداری هم گاهی واقعا یه مشکلی پیش میاد که ناچار است حتما دکتر بهش گفته باید بری سونوگرافی بکنی. اصلا اورژانسیه، این استراره. اگر واقعا خانومی نباشد که برای سونوگرافی به اون مراجعه کند، ناچار به مرد مراجعه کنه، اشکال نداره. این ناچاریه. همونطوری که به دکتر مرد میخواد مراجعه بکنه ناچاره، به دندون پزشک مرد میخواد مراجعه بکنه ناچارا، اگر ناچار استرار باشه بله، عیب نداره. تزریقات میخواد بره، تزریقات خانومه ها بره پیش مرد، ناچار اگر باشد اشکالی ندارد. پس سونوگرافی خصوصیتی نداره. سونوگرافی باشه، سی تی اسکن باشه، ام آر آی باشه، تزریقات باشه، عمل جراحی باشه، عرض می شود که معاینه باشه، نبض گرفتن باشه، حجامت باشه، همه اینها. اگر اضطرار در کار نیست، خیر، مراجعه به غیر همجنس جایز نیست. اگر اضطرار در کار باشه، ناچار دیگه چاره‌ای نداره، چیکار باید بکنه؟ بله، در اون صورت اشکالی نداره، که معمولا هم تو سونوگرافی هم طوره، چون سونوگرافی توسط خانوم ها خیلی کم انجام می شود. در یه شهری مثل قم که جز کلان شهر هاست، متاسفانه مرتب گزارش میاد که برای خانوم ها، که خانوم ها می دونید بیشتر از آقایون باید برن سونوگرافی، و برعکس خانومی که متصدی سونوگرافی باشه، بسیار تو همین شهر بزرگ و پر جمعیت ما کم داریم، به تعداد انگشتان دست نداریم، ناچارن به مرد مراجعه بکنن. البته اینم عرض بکنم، خیلی کوتاه بگم، ببینید میشه یک کمم مراعات مسائل شرعی رو اون آقا داشته باشد اگر دغدغه دینی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کنارش منشی خانم داره و کارهای مقدماتی رو اون خانم انجام میده، آقا یعنی اون دکتر فقط مونیتور رو میبینه، یعنی همین مثل همین صفحه تلویزیون شما، صفحه رو میبینه، اشکال نداره، یعنی نگاهی به بدن اون خانم نمیندازه. یک. دو، اگرم بخواد اون ژل را بمالد، یا اون خانم این کار رو میکنه یا حتما دستکش دست میکنه و تماس مستقیم بدنی نداره، بنابراین اشکالش خیلی خیلی کمتر میشه. خب بریم سراغ یکی دو تام صدارم پخش بکنید، بعدش هم بریم میان برنامه. بسم الله. بله،
سلام علیکم، خسته نباشین. دو تا سوال داشتم. یکی این
که
آیا در وضو دست کشیدن شرط هستش؟ دوم این که اگر در نماز در رکعت اول من یه سوره رو خواستم بخونم، نصف سوره رو خوندم، چون سوره برگشت به هم دیگه چسبیده بود، در رکعت دوم متوجه این اشتباه شدم، آیا باید نماز رو دوباره اعاده می‌کردم؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بله، خیلی خوب، دو تا سوال کردن، دو تا سوال مهم ولی خیلی شسته رفته، مختصر و منظم. ببینید در وضو یا در غسل هیچ کدام دست کشیدن درش لازم نیست، اصلا. پس چرا ما دست میکشیم؟ معمولا ما در وضو، حالا در غسل چندان معمول نیست، ولی در وضو معمولا دست میکشیم دیگه، به صورت دست میکشیم، این عادت ماست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که وقتی دست میکشید آب کمتری مصرف میشه. شما دو تا مش آب میریزید، فرض کنید رو دستتون، یکی پشت یکی جلو، یا مثلا صورتتون، وقت دست که میکشید این آب رو به همه اون عضو میرسونید، آب کمتر مصرف میشه، در ضمن اینکه سریعتر هم کار انجام میشه، وقت دست میکشید خیلی سریع. خب آیا میشود بدون دست کشیدن ما وضو بگیریم؟ بله، دست کشیدن در وضو شرط نیست، در غسل هم شرط نیست. خب چجوری وضو بگیریم بدون دست کشیدن؟ قدیما خونه ها حیاط داشت، مثل الان نبود، و حیاطشون هم معمولا حوض داشت، حوضای تمیز قشنگ. خب صورت رو توی آب حوض میزنه و از بالا میاره بیرون، تمام شد، دست کشیدن هم نبود، صورت رو آب گرفت، تمام. بعد چی؟ بعد دست راست، دست راست رو از آرنج تو آب میزنه، از آرنج هم بیرون میاره، دست چپ هم همینطور بدون دست کشیدن. الان چی؟ الان هم میتونیم بدون دست کشیدن این کار بکنیم؟ بله. چجوری؟ شیر آب. شیر آب رو باز میکنید، صورتتون از بالا به پایین زیر شیر آب میگیرید، دست کشیدن هم نمیخواد. بعدم دست راست رو زیر شیر آب میگیرید، بعدم دست چپ. پس دست کشیدن شرط در وضو نیست. و اما سوال دوم، در رکعت اول بعد از هم حالا یه اتفاقی افتاده سوره و حواسشون نبوده، سهواً حالا یه مشکل ایجاد شده در خوندن سوره، سهویست، در رکعت دوم متوجه شدن، اشکال نداره، نمازتون درسته، نهایتاً سجده سهو انجام میدید. اگر تو خود اون سوره متوجه میشدید، اون تیکه رو دوباره، اون قسمت رو دوباره تکرار میکردید، ولی چون متوجه نشدید، رفتید رکوع و رکعت بعد، نمازتون درسته و مشکلی برای نمازتون وجود نداره. خب ببینیم میان برنامه چی برای ما آماده کردن. بسم الله، بریم ببینیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و علا اولادک الطیبین الطاهرین. خب خیلی جالب بود و ذکر امیر المؤمنین بود، ذکر علی عباده. هر جایی که در اون مکان ذکر امیر المؤمنین بشه، نام امیر المؤمنین میشه، اون مکان میشه عبادتگاه. و صدا هم که صدای مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی بود، خدا انشالله با امیر المؤمنینشون رو محشورشون بکنه و همه ما رو دنیا و آخرت، دستمون رو از امیر المؤمنین کوتاه مفرماید. و اما بریم دوباره سراغ صداهای شما. خب یکی یکی آره گرگان، بله خانم رسولی زاده بفرمایید.
سلام آقا،
و علیک السلام و رحمت الله.
با تشکر از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
حاجی من سوال داشتم در مورد پول به کسی بدم. خب
بله،
من یه مقداری پول دارم که سرمایه کل زندگیم یعنی حساب میشه و شوهر منم بیکاره. من اینو میخواستم بدم به خواهر شوهرم که مثلا مبلغ 800 تومان در ماه مثلا به طور مثال به من بده.
بله.
بعد میخواستم بانک بذارم، بانک مثلا میده 600 تومان و این 200 تومان در حال حاضر که میدونی تو ایران خیلی به حال من تأثیر داره.
بله.
و بانک هم الان به نظر من البته ها اکثرا هم که تو من همینجوری باشه، بانک هم کار خاصی با پول من نمیخواد انجام بده که الان هم که همه موجود کلا برداری و فلان اینا. خواهش بر من این پول رو استفاده میکنه، کار میزنه، ولی مثلا مبلغ خاصی در نظر گرفته شده، این چطور میشه حکمش؟
بسیار خوب، چشم،
متشکرم، خسته
سلامت باشید. التماس دعا خانم رسولی زاده. از قزوین خانم خوشگواری اگر اشتباه نکنم، بفرمایید. بله.
سلام علیکم. خسته.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که اگر ما یک لباس نجس رو در ماشین لباسشویی بیاندازیم با سایر لباس‌ها، آیا این پاک میشه یا نه؟ چون بعضیا میگن که چون به آب کر وصل هست، این لباس پاک میشه. حالا من سوالم اینه که آیا پاک هست یا نه؟
خیلی خوب.
و سوال دومم اینه که آیا ما در نمازهای واجب اگر که بعد از سوره حمد سوره غیر از سوره توحید رو بخونیم در هر دو رکعت، هم رکعت اول هم رکعت دوم، آیا این ایراد داره یا نه؟
بسیار.
خیلی ممنون.
التماس دعا. سلامت باشید. خداحافظ. و اما خانم رسولی زاده از گرگان، خب این پولی که سرگردانه دیگه و میخواد این پول کمک زندگیش باشه، راهش چیه؟ دقت بفرمایید راهش چیه. گاهی شما تو بورس میگذارید، گاهی تو بانک میگذارید، گاهی هم نه، به شخص میدید، به شخص حقیقی میدید. فرض کنید که ایشون به خواهر شوهرشون میخوان این پول رو بدن. خب این پولی که شما میدید به چه عنوانی میدید؟ عنوان خیلی مهمه. برای چی میدید؟ راهش اینه که اون شخص را وکیل کنید، از طرف شما با پول شما میره کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما فرصتشو نداری، شما تخصصشو نداری، راه و چاهشو بلد نیستی، اون بلده، ابنا داره، وکیل شماست. یعنی به جای اینکه شما با این پول کار کنید، اون با این پول کار میکنه. قرض ندیدان، قرض نه، قرض بدی سود بخوای بگیری رباس، ولی وکیل شما میشه، از طرف شما با پول شما کار میکنه. خب اون وقت هر اندازه که سود حاصل شود مال شماست. چرا؟ چون سود تابع سرمایه است. سرمایه مال کی؟ مال شما. سود مال کی؟ مال شما. منتها اونم چون کار کرده، خب مفت که نمیشه که، اونم باید یه مزدی بهش بدید. این راهشه. میتونید مثلا بگید که هر چقدر سود کرد 20% مال شما، 80% هم به من برگرد. یه راهشه. یه راهش هم اینه که اون شخص میگه که من کاری ندارم چقدر سود میکنه، من از جیب خودم ماهی 800 تومن به شما میدم. خب از جیب خودم ماهی 800 تومن، بعد با هم دیگه کنار میام. یعنی چی؟ یعنی اگر سودی که میکنه، مثلا مثال اصلا، اگر سودی که کمتر از 800 تومن بود، من چیزی از شما نمیخوام، اب ندار، تمام. که معمولا اینجور هم نمیشه، چون خلاصه اون شخصی هم که با این پول کار میکنه ایست میخواد خودش برداره دیگه. بله. اگرم سودی که باید به شما بدم بیشتر از این بود، به همین 800 تومن شما حلال کنی، اینو بهش میگن مصالحه. اگر نهایتاً یعنی کی؟ یعنی بعد از این که پول رو به شما داد، از جیب خودش داد، علل حساب داد، ببینید علل حسابه، یعنی چی؟ یعنی فعلا از جیبم میدم، وقت آخر سر که شما خواستی چیکار بکنید، سوددهی حاصل شد و عرض می شود دیگه، آخر سر پول شما رو خواست برگردونه، نسبت به اینکه شما از او طلبی دارید یا ممکنه به او بدهکار باشید، مصالحه کنید، همدیگر رو حلال کنید، تمام. اینم راهشه، اشکالی هم نداره. و اما خانم خوشگواری از قزوین، این ماشینای لباسشویی نمیخوام بگم درد سرها، چرا؟ چون وسواس ایجاد میکنه. نه نه، ولی خیلی مایه سوال شده دیگه، خیلی فراوان. ببینید، اگر ماشین لباسشویی شما در از بالا داره و لوله هم از بالا داره آب رو میریزه، خب این که کاملا لباس رو آب میگیره، کامل کامل زیر آب قرار میگیره و وقتی هم آب داره میاد شروع میکنه به چرخیدن، چرخشش هم اینطوریه، اینطوری میچرخه، نه اینجوری، اینطوری میچرخه و پاکش میکنه، بعدم متوقف میشه آب و تخلیه میکنه. اگرم لازم باشه یه چیزی مثل لباسی که به بول بچه، مثلا ادرار بچه بوده، نجس شده، دوبار آب کشیده بشه، دوباره آب میاد، دوباره آب میکشه. این مال اونا. به همین جهت بعضی ها لباس های خودشون رو برای شستن از اون ماشین ها استفاده میکنه. یعنی ماشین لباسشویی میخرن که در از بالا داشته باشه و آب هم از بالا میاد. میدونید مثل چی میشه؟ مثل تشت آب. تا حالا تشت آب زیر شیر گذاشتید؟ ما که خیلی این کار میکنیم. تشت آب رو میذاریم زیر شیر، شیرم باز میکنیم، آب داره میاد، لباس رو تو اون آب که شیر داره آب میریزه، آب میکشیم، تمام، در میاریم، پاکه دیگه. به شرط اینکه موقعی که میخواد لباس رو توی لباسشویی بیاندازید، اگر جرم نجاست داره، مثل خون، مثلا خون به این لباسه، اینو بتراشید، یعنی عین نجاست نباشه و برای آبکشی توش بندازید. این مال این. و اما ماشین هایی که دربش روبروی شماست، یعنی وقتی میشینید این در دایره ای داره و از جلو باز میشه و لباس میندازید، اینا باید کارکردش رو ببینید. اگر ببینید این قانونی که عرض میکنم، ببینید اگر نشستید نگاه کردید دیدید که من لباس رو که عین نجاست رو زایل کردم انداختم، آبم داره میاد، آبم که به کور وصله داره میاد، تا آب داره میاد این لباس ها آبخور شد، قشنگ زیر آب قرار گرفت. خیلی نریزید، چون بعضی ها اینقدر لباس رو زیاد میریزن که آب که میخواد بیاد همه رو نمیگیره، وقت لباس نجسه خشک میمونه، آب قطع میشه، بعد میگرده. این آب قلیله، خب آب قلیل لباس نجس، آب قلیل رو نجسش میکنه، مشکل ایجاد میکنه. برای کم لباس رو بریزید، بعدم بشینید ببینید اگر آب که میاد قشنگ لباس آب خور میشه، کاملا آب خور شد، حالا آب قطع میشه، باش قطع میشه، بعد میگرده لباس شما رو چکارش میکنه؟ پاکش میکنه. اینم راهشه. البته حالا بعضی ها میگن ما خیال راحت هست، لباس نجس تو این لباسشویی نمیریزیم، اون دیگه حرف دیگه است. میخواد آقای جباری عزیز از تهران بفرمایید. آقای جباری،
آجا سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آجا.
ممنونم آقای جباری.
آجا من عرض کردم به آجا حسینی از شبت خدمتون که 66 سالمه آج آقا.
بله.
بعد خدمت شما رو شبت که من قبل از سال 52 به اصطلاح دو اینا نارتی قلبی گرفتم.
بله.
بعد سال 52 رفتم برای سربازی قبل از انقلاب اینا. اون موقع هم دکتر منو معاینه کرد، نوشت به علت گشادی دریچه قلب شما به اصطلاح معافید. بله. ما بعد از اونم یه جای کار میکردیم، شاگرد بودیم به اصطلاح چند سالی، یه رفتیم دکترم رفتم یه بیمارستان به اصطلاح متخصص قلب اینا. اون موقع هم قلب خیلی ضعیف بود دیگه، اون سالا هنوز اینقدر مثلا پیشرفت نکرده بود اینا. گفت آقا شما جوونه، برو باید قلبت بری باید عمل کنی و فلان. ما اومدیم حقیقت یه مقدار متوسط شدیم به عمه و اینا و فلان. بالاخره همون مشکل تنگ نفس اینا رو که مثلا میدویدم اینا داشتم تو جوونی. بعد اون سالا هم که ما شاگرد بودیم چند سال تو مارمزون هی دیدیم صاحبکارمون هم خیلی به ما تاکید میکنه، سر معده‌م هم خیلی درد میکرد آجی تو مارمزون روز اولی که میگرفتم.
حالا
من چند سال خلاصه روزمو خوردم اون سالا.
خب
الان نمیدونم چند ساله آج آقا، توجه میفرمید؟ الان حدود 10 سال هم هست که قلبمو کلن عمل کردم و دریچه به اصطلاح آوردم هم تعویزه، توجه میفرمید؟
خب الان میخواد چی کار بکنی که سالا
الان میخوام ببینم اون روزهایی که من به اصطلاح اون موقع خوردم که نمیدونم چقدره رو چیکار باید بکنم؟ اون موقع من حالا قطعی بعد اونم من تو وسط ها یه مقدار خوب شدم خودم. البته دکتر گفته باید شما مرتب آمپورای پنادول 1,200,000 بزنید که چندین سال میزدم، در آن 15 سال 17 سال یادم میاد که اون پنادول رو میزدم، ولی 4 سال 5 سال نمیدونم خلاصه چند سال من روزه رو خوردم. حالا تو این اخیرن که بعد از عمل من رفتم که بیمارستان عمل کردم، بیمارستان قلب تهران عمل کردم. حاج آقا دکترمونم پرحسینی خیلی دکتر متشرعیه، ایشون به من گفت که فلانی اگر گرمت نباشه، اگر به توی جای نباشی که قلب مثلا به درجه مشکل برسه اینا، حالا شما خیلی تاکید داره که روزه بگیر اشکال نداره، ولی اگر گرمت بشه درجه فلزی ها هر آن احتمال داره که یعنی لخته کنه خون که به صلاح چیز بشه. حالا ما حاجی سعی میکنیم که روزه رو تا حالا تو این 10 سال گرفتم من، یعنی مثلا سر کار نرفتم یا رفتم تو سر کار مثلا تو مغازه‌ای بودم که کولر داشته اینا،
درست.
فقط همین 1-2 ساعت خورم
متوجه شدم آقای جبالی، چشم
استراکن روزه رو گرفتم. اون سالا من یادم نیست چند سال خوردم آجا.
باش.
اینا رو تو این زمستون یه مقدارش گرفتم، الان بعد تو وصیت‌نامه‌ام نوشتم که تقریبا 3 سال بدهکارم. حالا می‌خواستم اینو جوابش بعد من
چیکار
مثلا ببینم
خطی. بله بسیار خوب. خب جواب بدیم و بریم بعدش هم سراغ پیامکامون که خیلی مونده. ببینید آقای جباری عزیز و بقیه بینندگانی که ممکنه سوال مشابه ایشون داشته باشن، کسی که به پزشک متخصص بی‌غرض مراجعه کرده و پزشک از روی نظر علمی خودش به او توصیه کرده که روزه نگیر و او هم به واسطه یه نظر پزشک ترسیده، خوف ورش داشته، ترسیده، هر آدم عاقلی همینطوره دیگه، پزشک متخصص گفته ترسیده و روزه نگرفته. خب حالا این آدم اگر بعد از مارمزون تو سال هم نمیتونسته بگیره، اینو دیگه باید خودتون تشخیص بدید، بنده خبر ندارم، تو سال هم وضعیت همینطور بوده، این میشه مریض سال، این دیگه قضا نداره، میشه مریض سال و فقط باید کفاره بده برای هر روزش، حدود 1 کیلو مواد غذایی خام رو به فقیر کفاره بده، این مال مریض سال. اما اگر تو سال میتونسته غذا کنه، تو مارمزون بله، تو مارمزون گفتن نگیر، نگرفته، واقعا خوف داشته، ولی تو سال میتونست اینو تقسیم کنه، تو پاییز، تو زمستون، هوای خنک، روزهای کوتاه، میتونست تقسیم بکنه بگیره تک تک این روزه رو و نگرفته، غذا به گردنش باقیه. در این صورت باید اون روزه ها رو غذا کنن، وقت به اضافه این که غذا میکنه یک کفاره سبک هم داره. چرا؟ برای اینکه باید غذا میکرده تا رمضان بعدی غذا نکرده، کفاره تأخیر غذا هم به عهده‌شه، برای هر روز همون حدود 1 کیلو مواد غذایی خام رو به فقیر بده. این مال اونی که تو سال میتونسته غذا بکنه و غذا نکرده. حالا شمایی که الان الحمدلله میگه در هر صورت دارم میگیرم روزهامو، 7-8-10 سال دارم میگیرم، خیلی خوب، سالهای قبلش رو آیا بیمار سال بودید؟ اگر بیمار سال بودید خب نیاز به قضا نداره، فقط کفاره روزتون رو میدید. اگر بیمار سال نبودید، این تشخیص با خودتونه، اگر بیمار سال نبودید باید روزه ها رو قضا بکنید. منتها میگی من نمیدونم چند سال، به مقداری که یقین دارید، یقینا 5 سال بوده؟ میگه بله. بیشتر چی؟ نمیدونم، همون چند سالی که یقین دارید همون رو قضا کنید، کفاره تأخیرم بدید، این مالی. اگر نمیتونید قضا کنید، بسیار خوب، تو وصیتتون بنویسید این مقدار من روزه قضا به گردنم هست که برای من مثلا اجیر بگیرید روزه هام رو قضا کنید، ولی کفاره رو که ارزونه که کفاره رو میتونید بدید. در هر صورت اگر بیمار سال بودید کفاره داره، اگر بیمار سالم نبودید باید قضا میکردید نکردید، کفاره تأخیر داره. در هر صورت اون کفاره رو برای هر ماهش میتونید به دفاتر آیون مراجع بدید، پول به فقیر ندید، به دفاتر آیون مراجع 100 تومان برای یک ماهش بیشتر نمیشه. ببینیم که پیامکامون این همه اومده چی هست اینا. عرض به محضر مبارکتون که زینب هستم از افغانستان. سوال اولم این است، چرا نباید که خانمها آواز و صداشون رو فرد نامحرم بشنود؟ خب بشنود، اگه شما دوست دارید بشنود، خب چرا نباید بشنود؟ خب اسلام اومده همونطوری که کرونا الان اومده میگیم که ماسک بزن. الان من اینجا روبرو دوربین نمیتونم بزنم، ماسک باید بزنیم، دستامون رو بشوریم، ضد عفونی بکنیم، مراعات بکنیم. چقدر سختگیری، برای چی؟ برای اینکه این جسم ما سالم بماند، برای اینکه فوتیامون زیاد نشود. درسته؟ روح مهمتر یا جسم؟ روح. برای اینکه روح ما سالم بماند چه کار باید بکنیم؟ باید پیشگیری کنیم، باید واکسن روح بزنیم، باید ماسک روح بزنیم. خب اگر شرع مقدس این راه رو باز میگذاشت، میگه خانوما هم آواز بخونن برای آقایون، هم اوریان بیان بیرون آزاد آزاد، فساد نداشت؟ الان که شما میبینید تو جوامع ما چقدر فساده. اگر دیگه راه رو شرع مقدس باز میگذاشت که دیگه معلومه چی میشد دیگه، و فساد نمیشد، اخلاق انسانها، روح انسانها چی میشد واقعا؟ هیچ. نابود، نابود. پس بنابراین به نفع هم است که این محدودیت رو میگذاره. مثل الان که ما قبول کردیم که آقا این محدودیت رو ما پذیرفتیم، ماسک بزنیم، ضد عفونی بکنیم، دستان بشوریم، چشم، میگیم باشه، به نفعمونه. اونم همینطوره، به نفع ماست که زن حجاب داشته باشه، به نفع ماست که زن اختلاط با مرد نامحرم نداشته باشه، به نفع همه ماست، به نفع خود خانماست که آوازشون رو مرد نامحرم نشنود. خب مرد نامحرم جذب میشه میره، و این ارتباطات نامشروعی است که دیگه من خیلی نمیخوام بازش بکنم که خودتون میدونید چه وضعیتی ما داریم. پس بنابراین حکمتش خیلی واضح و روشنه، اما برای آقایون، آقایون صداشون خشنه، آقایون بخونن. کی جذب میشه؟ کی جذب میشه؟ چه نتیجه داره؟ مفسده داره؟ چه مفسده داره؟ اون وقت اینجا این مهمه. اگر مردی بداند که وقتی میخونه اونم جنس مخالف رو، یعنی دخترها رو جذب خودش میکنه، اونم همینطوره، فرق نمیکنه که مرد یا زن، از نظر شرعی حق ندارد کاری کنه که جنس مخالف را به سمت خودش جذب کنه. سوال دوم این است که اگر من ساز بزنم در جمع مردم یا اجتماع نباشد گناه هست؟ ولی فرق نمیکنه که استفاده از موسیقی لهوی، روز دوشنبه پریروز توضیح دادیم دیگه، اگر بیننده ما بودید، موسیقی لهوی یعنی چی؟ یعنی مناسب مجالس لهو و لعب از ابزاری استفاده میکنیم، لهویه، مناسب مجالسی است که مال خوشگذران ها و پارتی ها و نمیدونم ایناست. بله، اگر تو جمع باشه همونه، جایز نیست، خودم تو خونه برای خودم هم بذارم همونه، فرقی نمیکنه. خب عرض می شود که بله 89 73، چهار شماره آخرش هم 0، آه برعکس نوشته 0919، چهار شماره آخر 89 73. گفتن که آیا کسی از شهر تهران به شهر پرند برود نماز شکسته است یا خیر؟ پرند من میدونم کجاست، ولی کیلومترش رو که من نمیدونم. این سوال شرعی نیست، اینو خودتون باید حسابشو بکنید، ببینید که آیا از خروجی تهران، یعنی آخرین خانه های مسکونی تهران تا اولین خانه های مسکونی پرند، ببینید کیلومتر بذارید، ببینید چقدره. آیا حالا مثلا میگیم طبق نظر مقام معظم رهبری رفت و برگشت دوتاش 41 هست یا کمتره؟ اگه کمتره، نمیدونم و من خبر ندارم، اگر کمتره نماز شکسته نیست، اگر 41 یا بیشتره نماز شکسته است. این طبق نظر رهبریست. آقایون دیگه هم تقریبا میگن 43 44، این هاست. پس اینو خودتون ببینید چه جوریست. از کابل خانم حسینی، آیا به زیارت اموات رفتن اجازه شوهر لازم دارد؟ بله، خروج زن از منزل باید با اطلاع و هماهنگی شوهر باشه. یه دقیقه. خیلی باش، یه دقیقه که دیگه پس ما نمیتونیم چی جواب بدیم دیگه، اب نداره. خانم معصومی از بوشهر، نمیتونیم الان دیگه، فرصت نیست، معذرت خواهی میکنیم که جواب بدیم. عرض میشود که دیگه بله 0910-6638 که اسمشون رو نداریم، نمیتونیم جواب بدیم. خانم محسنی از هرات افغانستان و خاکساری از مشهد و یکی دیگم که اونم نمیتونیم جواب. 0912 چهار شماره آخرم 80-75 اینا رو من عذرخواهی میکنم. انشاءالله در برنامه روز شنبه اگر زنده موندیم، جناب آقای حسینی عزیزمون اینها رو، اینایی که ما الان نتونستیم جواب بدیم، رو تبلت برای ما میفرستن و ما پاسخ سوالاتشون رو خواهیم داد. از همه شما متشکرم و تا روز شنبه همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل